اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
برکت فرجون. خب رسیدیم، این عبارت رو داشتیم میخوندیم، و هو مبنی، درست عبارته، و هو مبنی جار على خلاف الاصل و انما یبنا لشبه فیه من الحروف. این عبارت خونده مجدد میخونم، اشکال نداریم. خب آقایون دقت کنید، اگر یک اسم معرب میشود چون حکمت، چون بر اساس حکمت وضع و مقتضای حکمت وضع این بوده که بعضی از اسما پشت سر هم معانی مختلفه بگیرن، اون معانی که اقتضا میکنه تشخیص اونها بر حال به نشانه خاصی، و همین خاطر بعضی از اسما رو معرب کردن، و بعضی از اسما که معانی مختلفه اساساً بر اونها عارض نمی شود و بالقرائن تشخیص داده می شوند، بر حال به صورت مبنی وضع شدند. که اونم اگر یا بگیم بعضی از کلمات، و اگر بعضی از اسما هم همون بر حال مثل بعضی از کلمات دیگه مبنی میشن، حدوداً مشابه همون حکمتی که در بناء بعضی از کلمات مثل حروف و افعال دنبال می شده، در اون اسما هم دنبال می شه که اساساً مبنا بر شباهته. این بحث قبلی که گفتیم، بحث من رو مطرح کردیم و اون آیات شریفه رو دنبال کردیم، بر حال مطرحش کردیم. اگر خواستید دنبال کنید میتونید در حاشیه سبان جلد اول بنابر اون چاپی که دارم صفحه 83، حالا ممکنه 75 هم پیدا کنید، شرح تصریح علال توزیع خالد ابن ازهری، اگر اینا نمینا آدرس دادم یا ندادم، برحال اگر آدرس ندیم اینا هست، شرح تصریح علال توزیع خالد ابن ازهری هم جلد اول صفحه 41 میتونید مراجعه داشته باشید، شرح عشمونی هم جلد یک صفحه 42، حالا بعدن اگر وقتی بود انشاءالله شادم انتهای همین جلسه حول شرح عشمونی یه صحبتی داشته باشیم، شرح عشمونی و حاشیه سبان که از حواشی مهم به نسبت هست. خب حالا یه خورده عبارت کتاب رو ببریم جلو. و هو مبنی یون، و اسم مبنی میشه جارن علا خلاف الاصلی، که جاری بر خلاف اصل است، اینم در جلسه قبل خونده بودیم. و انما یبنا لشبه فیه من الحروف، و این است و جز این نیست که اسم مبنی می شود. خب چرا مبنی میشه؟ لشبه، به خاطر شباهتی که فیه در اون اسم وجود داره. خب اون شباهت به چی وجود داره؟ من الحروف، اون شباهت به حروف است. خب حالا سوال، این من الحروف جار و مجروره، در عبارت آقای ابن مالک متعلق به چی میشه؟ چون میدونی که جار و مجرور متعلقند، نیاز به متعلق دارند، چنانچه در کتب پای اول براتون مثال میزدیم، میگفتیم این نسبت ماژیک رو به خودمون اگر بخوایم در نظر بگیریم، ماژیک میگیم متعلق به بنده است. خب خود من به نسبت ماژیک میشم چی؟ میشم متعلق. جار و مجرور متعلقند، چی نیاز دارند؟ متعلق نیاز دارند. متعلقم فعل یا شبه فعل میتونه باشه. این من الحروف جار و مجرور متعلقن به قولهی، متعلق است به این قول بر حال آقای ابن مالک. خب این قول و این گفته آقای ابن مالک چیه؟ مدنی، یعنی متعلق به واژه مدنی هست. که گفتیم این یایی که در آخر مدینه اومده یاییه که بنابر اطلاق استفاده میشه. مدینه یعنی چی؟ ای مقرب له، یعنی نزدیک کننده اسم. له هم زن به اسم. این مدنی در از صفت برای شبه است، شباهتی که نزدیک کننده است اون اسم را. این هوه بر هوه در مقرب و به شبه بزنید. لهو هم اساسا لامش لام تقویت، لام زائده تقویت، هو هم که در اصل مفعول به برای مقربه. خب وحتر از ان غیر المدنی و احتراز جسته. آقای ابن مالک ان غیر المدنی، از غیر مدنی. آقا این عبارت کتابتون اگر جای تفاوت داشت به بنده بگید حتما. ان غیر المدنی، احتراز جسته آقای ابن مالک، یعنی دوری جسته آقای ابن مالک به واسطه قید مدنی ان غیر المدنی، از اون شباهتی که مقرب نباشد، از اون شباهتی که اسم را به حروف نزدیک نکند. خب سوال، این غیر مدنی چی هست؟ برام توضیح بده آقای ابن مالک. آیه سیوتی توضیح میده، هوه رو بزن به غیر مدنی. این غیر مدنی ما آرزه ما یقتزل اعراب که ایو، یا ایه نمیتونید عبارت بخونید، که این فی الاستفهام می والشرط فانها اشبهت الحروف فی المعنا لکن آرزها لزومها الاضافته. دقت کنید اینجا به من. گفتیم غیر مدنی به شباهتی میگن که یک اسم از جهتی به حرف شباهت پیدا کرده اما یکی از مختصات اسمم قبول کرده، که اون مختص نمیگذارد به تمام اون اسم شبیه حرف شود. چون اساسا در شباهت برای اینکه بخوایم خلاف اصل داشته باشیم باید اون قرائن و دلائلی که دلیل بر اصل قرار میگیرن استفاده نشن، کنار زده بشن. مختصات، چنانچه در باب کلام داشتیم، مختصات میان کلمه رو بر میگردونن به اصل. مختصات فعل، فعل رو به اصل خودش بر میگردونه. مختصات اسم، اسم رو به اصل خودش بر میگردونه. اصل در اسم اعرابه. این اصلیتش از کجا اثبات میشه؟ از اقتضای حکمت. چون اقتضای حکمت تغییر بوده. این اصلی هم که ما داریم میگیم تو جلسه قبلا گفتیم، یعنی راجع هست، بهتر است که اسم چی باشه؟ به هر حال معرب باشد. چون اسم بر اسم توارد معانی مختلفه داریم و این توارد اقتضای به هر حال تغییر میکنه. به هر حال چون اگر بخوایم معنایی رو از معنای دیگه بر یک کلمه تشخیص بدیم یه علامت نیاز داره. در حروف که گفتیم از عبارت قبل و بعد تشخیص داده میشه، در اسم که ایجور نیست که از عبارت قبل و بعد بگیم بخوایم برها تشخیص بدیم. اساسش بر اینه که خودش یه علامت داشته باشه. به همین خاطر خب اینم که میگیم، آقا دقت بکنید به من، اینی که میگم در اسم به این شکل نیست که از قبل و بعد بفهمید به معنای محال بودن یا نشدنش نیست. میشه بفهمی از قبل و بعد، میشه از قرینه تشخیص داد، اما نوع معنایی که اسم دارد معناییه که به رأسه میخواهید از یک کلمه افاده یک مفهوم کنید، نه به زمیمه. در حروف به زمیمه به هر حال معنا ایجاد میشه. حروف به رأسه معنا ندارد. در کنار و اضافه بر معانی الفاظ دیگه افاده معنا میکنه، وگرنه خودش حقیقتا معنایی به هر حال برأسه نداره. اگر به شما بگن این لام چه معنایی داره، شما نمیتونی بگی چه معنایی داره، تا این لام در کلام نیاد معنایی نداره. بهتون میگن این فی چه معنایی داره، نمیتونید بگید، چون فی حتما باید در کلام استفاده بشه و اگر در کلام استفاده شد معنای اون فی معناییه که با توجه به قبل و بعد باشه. مثلا وقتی میگی زیدون فی دار، معنای فی ظرفیت دار برای زید است، درست شد؟ به همین خاطر نوع معنایی که در اسما وجود داره بر اساس حکمت وضع اقتضای اعراب می کند. خب این هم از این مسئله. اما ایورت خوب دقت کنید، ایو استفهامیه به همزه استفهام شبیه شده، شباهت معنوی پیدا کرده، خب باید مبنی بشه. حالا انشاءالله انواع شباهت ها رو بررسی می کنیم، یکی از شباهت ها هم شباهت معنوی است. خب شباهت معنوی به همزه پیدا کرد، پس با مبنی بشه. اما وقتی ایو رو میبینی، میبینی دائم الاضافه به ما بعد هم هست. خب این دائم الاضافه بودن به ما بعدش اقتضای اعراب بر حال ایو میکنه و همین خاطر دیگه ایو مبنی نمیشه. فهمیده شد؟ حالا یک سری مباحث دقیق تر هم اینجا میتونیم مطرح کنیم، یه خورده بریم جلوتر. حالا تو همین مباحثی که اصل بحثی که سیوتی داره مطرح میکنه، و هوه و این غیر مدنی ما، یعنی شباهتی است که آرزهو آرز شده است. این شباهت هوه در آرزه رو بزنید به ما، هوه آرزهو رو بزنید به غیر مدنی، یا میتونی بزنی به ها. ببخشید این من یه لحظه توجه به مابد نکردم. من این مایی که بعد میاد فاعل آرزه هست، من بر اساس این که ما بعدش نیست اینو گرفتم، ما رو به عنوان بر حال فاعل آرزه در نظر بگیرید. هو هم بزنید به غیر مدنی. خب این شباهت، شباهتیست این غیر مدنی، بله در اصل به همون هو میتونی به ما بزنی که منظور همون شباهتیست که مفهومن یعنی غیر مدنی. در لفظ هو بر میگره به ما، منظور از ما هم همون شباهت غیر مدنیست. شباهت غیر مدنی آن شباهتیست که آرز میشود بر آن شباهت آنچه اقتضای اعراب می کند. آنچه اقتضای اعراب می کند یعنی آنچه اقتضای معرب بودن کلمه می کند. مثل چی؟ که این مثل واژه ایو در چی؟ فل استفهام بل شرطه. ایو استفهامیه، ایو شرطیه. ما انواع ایو داریم، دو نوعش استفهامی و شرطیه. حالا انشاءالله بررسی میکنیم در این کتاب. مثلا ایو استفهامی هم داریم. فانها اشبهت الحروف، پس قطعا این ایو شباهت رسانده است به حروف. در چی؟ فل معنا، در معنا شباهت رسونده. چرا؟ چون همون معنایی که همزه به ما میدهد که استفهام باشد، همون معنا در ایام پیدا میشه. اما لکن آرزها لزومها الاضافته، لکن آرز شده است، ها رو بزن به ایو، لکن آرز شده است بر ایو. چه چیزی آرز شده؟ لزومها الاضافته، لازم بودن اضافه شدن ایو، اینی که ایو با دائم الاضافه باشه. هاشو مجددن بزن به ایو. لزوم مستره، به مستر، به مفعول به خودش، به فاعل خودش اضافه شده که غالبا مستر به فاعل خودش اضافه میشه. مفعول بهش هم به صورت منصوب نوشته میشه که اینجا نوشته شده. خب فهمیده شد؟ پس آرز می شود بر ایو بر حال لازم داشتن اون اضافه. خب این ها رو میتونید یک مرجع بهتری هم براش پیدا کنید. حالا ایو هم خوبه بهش بزنید بر حال دیگه، به ایو هم میتونید بزنید و اشکالی هم نداره. خب در اصل منظور از ها همون شباهته، ولی به ایو هم میتونید ضمیر بزنید و اشکالی هم نداره. خب و یکفی فی بناء الاسم شبهه بالحرف من وجه واحد بخلاف من الصرف فلا بد من شبهه بالفعل من وجهین. آقا دقت کن اینجا به من، وقتی اسمی مبنی میشه از اصل خودش دور شده، وقتی اسمی غیر منصرف میشه مجدداً از اصل خودش دور شده، درست شد؟ وقتی اسمی غیر منصرف میشه اسم شبیه فعل شده، وقتی اسمی به هر حال مبنی شده اسم شبیه به حرف شده، اسم شبیه به حرف شده. خب اما اگر بخواید برید غیر منصرف رو بررسی کنید، اونجا میبینید که در شباهت بر حال اسم به فعل در همون غیر منصرف ها میگفتیم در کتاب بدایت النحو این مسئله رو مطرح میکره، میگفتیم اگر یک اسم در هدایه گفتیم، صمدیه گفتیم، بدایت النحو گفتیم، اگر یک اسم بخواهد غیر منصرف شود نیاز به دو شباهت به فعل داره. اما در حالی که اینجا داریم میگیم یک شباهت، اگر یک اسم بخواهد معرب بر حال مبنی شود، معرب نباشد، یک شباهت کفایتش میکنه. چرا؟ خب در غیر منصرف اسم از اصل خودش داره دور میشه، اسم داره شبیه میشه به فعل. حالا بررسی میکنیم این شباهت از چه نظره، این شباهت در بر حال فروعاته و اینم انشالله بررسی میکنیم. چون شبیه به فعل میشه یک سری از حالاتی که قبل داشته دیگه نداره. چه حالاتی؟ مثلا تنوین میپذیرفت، اسم غیر منصرف دیگه تنوین نمیپذیره، چنانچه فعل نمیپذیره، فعل کسره نمیگیرد، در حالی که اسم معرب میگرفت دیگه اسم غیر منصرف کسره هم نمیگیره. با دو شباهت گفتیم اگه دو شباهت کنار هم دیگه قرار بگیره، مثلا عدل و علمیت، درست شد؟ عدل و علمیت کنار هم دیگه قرار بگیرن باعث میشه اسم غیر منصرف بشه. وصف و وصفیت و وزن الفعل مثلا کنار هم دیگه قرار میگیرن اسم غیر منصرف بشه. الف و نون زائد و علمیت مثلا، عجمیت و علمیت مثلا، برنامه موارد ما داشتیم. خب سوال فلسفه چیه؟ چرا در مبنی شدن یک شباهت کفایت میکنه ولی در غیر منصرف شدن دو شباهت؟ خب دقت کنید، اگر ما کلمه رو به نسبت اسم و فعل و حرف بسنجیم، کلمه رو بخوایم بسنجیم، یعنی هر کدوم از اینها رو از جهت کلمه بودنشون بررسی کنیم، اولا کلمه با توجه به این ستا جنس اینها میشه. در منطق یادتونه اون کلی که مشترک بین تمام انواع بود و ازش تعبیر میکردن به جنس، مثلا بین انسان و اسد و مثلا حالا حمار و غیر کلب و غیره و غیره، بین تمام حیوانات یه چیزی مشترک، حیوانیت. میگن حیوان جنسه، جنس تمام اینا میشه، اون وجه مشترکی است که بین تمام اینها مشترکه، اون حیوانیته، درست شد؟ به این میگن جنس. پس کلمه رابطش به نسبت اسم و فعل و حرف چه؟ جنسه. حالا خب دقت داشته باشید، این جنسه. اگر بخوایم هر کدوم از این زیر مجموعه های جنس رو با هم دیگه بسنجیم، یعنی اسم و فعل و حرف رو با هم دیگه بسنجیم، اولا
وجه اشتراک هر ستای اینها کلمه بودنه. حرف کلمه است، اسم کلمه است، فعلم کلمه است. اما اگر اسمو بخوایم به نسبت فعل بسنجیم، یه رابطه بالاتر از کلمه بودن داره. اون چیه؟ مسند واقع شدن. اسم و فعل از جهت مسند واقع شدن شبیه هم دیگه هستن. میدونید که در اسناد دو طرف ما داریم، یه طرف مسندون الی، یک طرف مسند. اسم و فعل هر کدومشون به تنهایی میتونن مسند واقع بشن، در یک عبارت مسند بشن. زیدون قائمون، خب قائم اسم مسند شده. زیدون یزربو، یزربو فعل است و مسند شده. حالا درسته فعل با موارد دیگه، ولی در کل در مقام مسند واقع میشه، اما حرف مسند واقع نمیشه. پس اسم و فعل میزان شباهتشون به نسبت اسم و حرف بیشتره. میزان شباهتی که اسم به فعل داره بیشتر از اسم به حرفه. خب وقتی دو چیز، خب دقت کنید، وقتی دو چیز شبیه هم دیگه باشن، میزان هر آنچه میزان شباهت بین این دوتا بالا بره، تشخیصشون سخت‌تره. هرچی میزان شباهتشون کمتر باشه، تشخیصشون راحت‌تره. خب اسم شباهتش به فعل بیشتر از اسم به حرفه. به همین خاطر برای غیر منصرف شدن اسم و شباهت پیدا کردنش به فعل، دو شباهت میخوام، ولی در شباهت پیدا کردن اسم به حرف یک دونه شباهت کفایت میکنه. چرا؟ چون تنها ارتباطی که بین اسم و حرف وجود داره اون اشتراک در جنسه. چون گفتیم جنسه که اینها رو در بر گرفته کلمه بودنه، هم اسم کلمه است و هم حرف کلمه است، وگرنه از سر برحال با توجه به نوع معنا هم اینا با هم دیگه فرق میکنن. فهمیده شو؟ خب حالا خوب دقت کنید، یه مسئله رو برحال مرحوم مدرس این مسئله رو مطرح میکنه. این مسئله من خدمت رو عرض کنم. آقایون، در فعل به نسبت اسم دو فرعیت وجود داره. دو فرعیت در فعل وجود داره، به نسبت اسم هم نمیخواد در نظر بگیره. دو فرعیت مطلق در فعل وجود داره. یک، فعل دائما محتاجه. همونطوری که در جلسات قبل گفتیم، وجودی که در فعل وجود داره چون وجود لغیره هست، و وجود لغیره تا وجود لنفسه نباشد هیچ فایده نداره، هیچ تحققی ندارد، و همین خاطر همیشه محتاج فاعل. فعل بدون فاعل محقق نمیشه. همونطوری که عرضیات بدون ذات و جوهر محقق نمیشدن. مثلا فعل بدون فاعل، زمان، مکان، عینه، متا، از این مقول، بر حال مقولات عشر که نه تاش عرض بود، یکیش جوهر بود. عرض بدون جوهر محقق نمیشه. خب این کار تاش فردی نباشد که کار رو پدید بیاره، قطعا قابلیت پدید اومدن نداره. درست شد؟ حتما با شخصی باشه که اون کار پدید بیاد. و همین خاطر فعل به تنهایی در عالم خارج موجودیت نداره. تا شخصی نباشد اون فعل رو پدید نیاره، فعل اصلا معنا و بر حال تحقق خارجی پیدا نمی‌کنه. خب یک، دوم، بر حال فعل در سلسله اشتقاقیش همیشه باید از اسم گرفته بشه، چنانچه بصریون قائل به نظری هستن. شما در کتب صرفی خوندی اول مصدر داریم، بدان که از مصدر نه وجه باز میگردد. از مصدر ما نه وجه میگیریم، یعنی از مستقیم از مصدر فعل ماضی رو میگیریم، از فعل ماضی مضارع رو میگیریم، از مضارع امر رو میگیریم. برحال تمام این افعال سررشتشون به مصدر برمیگره، مصدرم که اسمه. اینم دو فرعیت، دو فرعیتی که
در فعل وجود داره که باز هم از جهت اشتقاقی بر حال فعل محتاج اسمه. این دفعه در در اسم غیر منصرف هم فروعاتی وجود داره، مثلا هر آن چه از اون نه وجه ذکر شده اساسا فرعه. مثلا میگن عجمیت، خب عجمیت فرع بر عربیت، عجمیت عجمه یکی از به هر حال اسباب غیر منصرف بود دیگه. عجمه اصل بر این است که یک لفظ عربی باشد در ادبیات عرب، در لسان عرب، نه غیر عربی. مذکر و مؤنث اصل بین مذکره نه مؤنث. مؤنث فرع بر اصل، به همین خاطر فرع نیاز به علامت داره. این علامت تأنیث بگیم، اما علامت تذکیر که ما نداریم، نمیگی علامت مذکر بودن، اما همیشه میگی علامت مؤنث بودن. و همین خاطر به هر حال اسباب منع صرف هم جزء به هر حال فروعات اسم هستن. پس اسم از جهت فروعات شبیه به فعل میشه، چون فعل به هر حال فرع داره، اسمم فرع داره، از این جهت شبیه میشه. و حکمی که در فعل وجود داره به اسم منتقل میشه، از این جهت که تنوین نمیگیره، از این جهت که کسره نمیپذیرد. اما بین مکتب کوفه و بصره از این جهت که اسم بر حال ریشه اشتقاقی داشته باشه، ریشه اشتقاق مشتقات باشه یا فعل، اختلافه که اینم بازم میتونید در کتاب الانصاف فی مسائل الخلاف آقای ابن عباری دنبال کنید. مثلا خب اینم از این مسئله. خب عبارت دقت کنید، و یکفی فی بناء الاسم و کفایت می کند در مبنی شدن اسم شبهه بالفعل، شباهت داشتن اسم به فعل من وجهین، از دو وجه کفایت میکنه، یعنی یک وجه نمیشه. اگر ما هم در غیر منصرف بحث از یک وجه میکردیم، گفتیم یک وجهی که توانایی و استعداد اینو داشته باشه که به جای دو وجه قرار بگیره، وگرنه به هر حال مطلق یک وجه نمیتونه. و علله ابن حاجب و علت آورده بر این مسئله به هر حال آقای ابن حاجب، یعنی آقای ابن حاجب دلیل آورده بر این تفاوتی که وجود داره، فی امالیه، در امالی خودش. یه نکته خدمتتون عرض کنم، اولا امالی جمع املا هست، املا به چیزی میگن که یک شخصی بگه و اساسا از حفظم بگه و دیگری بنویسه، و اون نوشته‌ای که یک شخص از حفظ گفته و اون نوشته املا میگن، جمعش هم که امالی شده. خب این به هر حال یک مسئله. مسئله دیگه هم که خدمتتون عرض کنم، این آقای ابن حاجب که در کتاب هدایه به نسبت توضیح حول ایشون دادیم، یک عالمی است که در مختصر نویسی هنر داره. سابقا هنر در این بود که عبارات به صورت مختصر ارائه بشه، به صورت کوتاه، اما در زمان فعلی نه دیگه، باید کلام بر حال با اتناب باشه، وگرنه به صورت اختصار جواب نمیده. کتابی بهتر است که واضح‌تر توضیح داده بشه، نه کتابی که به هر حال به صورت مختصرتر ارائه داده باشه، مثل صمدیه یا غیره. آقای ابن حاجب فردی است که در مختصر نویسی هنر داره، دو کتاب نوشته، یک کتاب کافیه نوشته و یک کتاب شافیه. کتاب کافیه یا آقای ابن حاجب در نحوه، کتاب شافی آقای ابن حاجب در صرفه، که دو شرح بسیار مفید مرحوم رضی الدین استرابادی، شرح شافیه مرحوم رضی و شرح کافیه مرحوم رضی هست که هر کدوم چهار برها جدم هستن، بهترین شرحهای که بر اینا نوشتن. آقای ابن حاجب برحال متولد سال 570 هجری و متوفای سال برحال 646 هجری که که آقای ابن حاجب هم اگر بهش میگن ابن حاجب، معنای لغوی ابن حاجب یعنی بچه دربان، کسی که دربان و نگهبانه، چون پدرش به هر حال دربان سلطان وقت خودش بوده، نگهبان بوده، دم در می ایستاده. چون حاجب یعنی نگهبان دیگه، ابرو رو میگن حاجب، چون نگهبان چشم انسانه. به هر حال به ایشون هم به اعتبار این شغل پدرش به خودش میگن ابن حاجب، یعنی بچه به هر حال دربون در اصل میشه. خب این آقای ابن حاجب بر این مسئله دلیل آورده، همین مسئله‌ای که خدمتتون عرض کردیم علت آورده. و علله ابن الحاجب، و علت آورده است بر این مسئله، بر این مطلبی که گفتیم تا به الان، آقای ابن حاجب. کجا تعلیل کرده؟ فی امالیه، در امالی خودش، یعنی در املاهایی که منصوب به آقای ابن حاجب است. خب چه تعلیلی بر حال آورده؟ به ان الشبه الواحد بالحرف، به این که شباهت واحدی به حرف، یعنی یک شباهت پیدا کردن به حرف، یبعده عن الاسمیته، دور می کند. هوه یبعده رو بزن به شبه، هو رو بزن به اسم، دور می کند آن شباهت اسم را از اسمیت خودش. و یقربه و نزدیک می کند، مجددن هوه در یقربه رو بزن به شباهت، یعنی به همون شبه، هو رو بزن به اسم، نزدیک می کند اون شباهت اسم را به چی؟ به مما لیس بینه و بین الاسم مناسبتون الا، بله این عبارت رو ببینم، مناسبتون الا فی الجنس الاعم، این زیر لیس بینه و بین الاسم مناسبتون الا فی جف الجنس الاعم، یه خط بکشید زیرش بنویسید حرف. خب حالا یعنی منظور از این عبارت فقط میشه واژه حرف، یعنی نزدیک میکند آن شباهت اسم را به حرف. رسول شبه واحد، یک شباهت نزدیک میکند اسم را به حرف. حالا حرف چیه؟ این من ما میتونیم ما رو، من رو به معنی الا بگیریم، یعنی انتهای غایت، یعنی به سویه. خب نزدیک می کند اون شباهت اسم را به سوی آن چیزی که نمی باشد بین آن چیز و بین اسم مناسبتی الا در جنس اعم، یعنی جنسی که شامل هر دو میشه. زیر جنس اعم خط بکش بینیز کلمه. خب چه چیزیه که بین او و اسم رابطه‌ای به جز کلمه بودن نیست؟ اون حرف دیگه، حرفی که فقط ارتباطش با اسم از جهت برحال کلمه بودنه. و هوه کونهو کلمتن، آقا این جنس اعم چیه؟ هوه رو بزن به جنس اعم. این جنس اعم این است که این جنس اعم کلمه بودن است. کونهو هو رو دوباره بزن به جنس اعم، اون جنسه کلمه بودنه. خب تا همینجا عبارت باشه، چون وقتم به نسبت کمتره. اما من یه توضیح حول شرح عشمونی و برحال حاشیه سبان خدمتون عرض کنم. نسبت به آقای ابن شام انصاری نقل میشه که ایشون انها نحویین، نحوی ترین نحوی هاست. آقای برحال عشمونی به نظر میرسه مطالبش رو از آقای ابن حاجب گرفته، ببخشید از آقای ابن هشام گرفته، یعنی آنچنان چیزی از خودش نداشته و عمده مطالبش رو از آقای ابن هشام گرفته. خب این از آقای عشمونی، این مهم نیست. یه حاشیه داره این شرح عشمونی. اولا این شرح عشمونی شرح ابیات ابن مالکه، همونطوری که النهجة المرضیه شرح ابیات آقای ابن مالکه، شرح عشمونی هم شرح همین ابیاته. حاشیه سبان حاشیه همین شرح عشمونیه. سبان یک فرد ملایست، یک فرد ملایست، وقتی حاشیه زده بر مطالب آقای عشمونی انگار حاشیه زده بر مطالب آقای ابن هشام. پس یادتون باشه شما اگر حاشیه سبان رو بررسی کنید انگار اون شهر عشمونی هم به نسبت بررسی کردید، چون حاشیه عشمونی میشه به نسبت حاشیه سبان که 4 جلد و کتاب دقیقی هم هست. خب به حمد الله این مسئله به اتمام رسید. آقای تا همینجا باشه انشاءالله ما بقی برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل